به عمر خویش به جز این فرزند نبوده است. درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند. شبهای دراز در آن پای درخت بر حق بنالیده ام تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت: چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدر بمردی. خواجه شادی کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنه زنان که پدرم فرتوت. سالها بر تو بگذرد که گذار نکنی سوی تربت پدرت. تو به جای پدر چه کردی خیر تا همان چشم داری از پسرت؟
با ادامه برنامه استاد سخن از رادیو دری با شما هستیم. بخش ابتدایی این برنامه را با پژوهش‌هایی که به همت ادیبان تاجیک در زمینه سعدی و آثارش انجام شده است پرداختیم. اگر به یاد داشته باشید، ما در برنامه گذشته در خصوص آشنایی پوشکین، ادیب روس، با سعدی شیرازی صحبت کردیم. شاید برایتان جالب باشد که با دیدگاه ویکتوریا شیراشکوا، استاد دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان، در خصوص سعدی و پوشکین آشنا شوید. شیراشکوا معتقد است آثار سعدی حقیقتاً بر پایه زندگی و تجربیات مردم شکل گرفته و همین دلیل موجب محبوبیت او در میان مردم شده است. سعدی و پوشکین هر دو اندیشه‌های عالی و واقع بینانه مطرح کردند که ارتباط نزدیکی با زندگی مردم دارد. پوشکین بیشتر با آثار شرق و خصوص حافظ و سعدی شیرازی توجه داشت و در واقع از دیدگاه او شرق همان سعدی بود. شنوندگان محترم، مناسب است در ادامه برنامه اشاره‌ای به گفته‌های چند تن از صاحب نظران تاجیک در خصوص سعدی و آثارش داشته باشیم. نوروز ستاروف، استاد دانشگاه تجارت تاجیکستان، میگوید: پند و اندرزهای این شاعر بزرگ جایگاهی ویژه در ادبیات دارد و بی تردید نصایح سعدی در هدایت انسانها اهمیت فراوان دارد و هیچ کسی در بیان پند و نصیحت با پای او نمی رسد. از نظر پروفسور عبدالنبی ستارزاده، استاد دانشگاه های تاجیکستان، سعدی یکی از شناخته شده ترین و برجسته ترین شخصیت های ادبیات است که با عنوان ناصح بزرگ شناخته می شود. حوری نسا علیزاده، معاون رئیس کتابخانه ملی تاجیکستان، هم معتقد است سعدی شیرازی در میان سه کشور فارسی زبان یعنی ایران، تاجیکستان و افغانستان محبوبیت بسیاری دارد. بنابراین فارسی زبانان او را به عنوان شخصیتی بزرگ می شناسند و امروزه آثار برجسته این شاعر و دانشمند در مدارس عالی و عمومی تاجیکستان تدریس می شود و در فرهنگستان علوم و دانشگاه ها نیز مورد تحقیق و مطالعه قرار می گیرند. دوستان عزیز، سعدی شیرازی در تاجیکستان همچون گنجینه گرانبها از فرهنگ مشترک فارسی زبانان محسوب می شود. اشعار او در دل مردم تاجیک جایگاهی ویژه دارد و بسیاری از پندهای حکیمانش به ضرب المثل در گفتار روزمره تبدیل شده است. در مدارس و دانشگاه‌های تاجیکستان آثار سعدی با اشتیاق تدریس می‌شود و هر ساله همایش‌های علمی متعددی برای بررسی ابعاد مختلف اندیشه‌های او برگزار می‌گردد. محبوبیت سعدی در تاجیکستان تا حدی است که بسیاری از خانواده‌ها فرزندان خود را به یاد این شاعر بزرگ سعدی نامگذاری می‌کنند. کتاب‌های بوستان و گلستان او در کتابخانه‌های شخصی و عمومی تاجیکستان جایگاه ویژه‌ای دارد و بسیاری از هنرمندان تاجیک با الهام از اشعار او آثار هنری خلق می‌کنند. بشنویم آهنگی را با صدای دولتمند خالوف، خواننده تاجیک، که یکی از غزلهای سعدی را به زیبایی زمزمه کرده است.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید بیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برآرم، با وقتی صبح قیامت که سرز خود برآرم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
سعدی شیرازی، استاد بی‌بدیل سخن و حکمت، با آثار جاودانش همچون بوستان و گلستان در تاجیکستان محبوب و شناخته شده است. مهارت او در ترکیب سادگی بیان با عمق معنا باعث شده تا اشعارش نه تنها برای ادیبان بلکه برای عموم مردم هم جذاب و قابل درک باشد. بدون شک محبوبیت سعدی در تاجیکستان تنها به دلیل زیبایی کلامش نیست، بلکه به دلیل مفاهیم جهانی است که در شعرش جریان دارد: عدالت، مهربانی، خردورزی و انسانیت. این مفاهیم او را به عنوان یک ادیب و حکیم در دل مردم تاجیکستان جاودانه کرده است. از همراهی شما با این قسمت از برنامه استاد سخن صمیمانه سپاسگزاریم. تا سلامی دوباره، خدایا را نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. والی خراسان جنوبی ایران گفت جاده ترانزیتی ماهیرود از این ولایت به بندر عباس کوتاه‌ترین مسیر ترانزیتی برای رسیدن افغانستان به آب‌های آزاد است. محمد رضا هاشمی امروز چهارشنبه در حاشیه دومین نشست دیپلماسی ولایتی در مشهد در جمع خبرنگاران به ظرفیت‌های اقتصادی ولایت پهناور خراسان جنوبی برای تجارت با افغانستان اشاره کرد و افزود 4 بازارچه مرزی و مرز ماهیروز ظرفیت خوبی را برای تجارت میان دو کشور در ولایت خراسان جنوبی فراهم کرده است. والی خراسان جنوبی سهم این ولایت از صادرات ایران را به افغانستان را 38% اعلام کرد و گفت لازم است از فرصت صادرات به افغانستان استفاده و برخی نیازهای خراسان جنوبی با واردات کالا از افغانستان تامین شود. هاشمی با اشاره به سفر دو طرفه مسئولان ولایت فراه و فعالان اتاق بازرگانی این ولایت به خراسان جنوبی و برعکس اظهار کرد تداوم سفرها و گفتگوها میان مسئولان ولایت خراسان جنوبی با ولایت همسایه افغانستان با حضور اعضای اتاق بازرگانی ولایت ادامه خواهد داشت و در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی هم به امضا رسیده است. شایان ذکر است دومین نشست دیپلماسی ولایتی امروز 3 میزان در مشهد با حضور 12 سفیر ایران در کشورهای همسایه، مسئولان اتاق بازرگانی ملی و ولایتی، والیان خراسان رضوی جنوبی و شمالی و همچنین معاونان وزیر امور خارجه ایران گشایش یافت. ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما خانم غزل حسین زاده. خانم حسین زاده سلام بر شما، وقت شما بخیر و تشکر از این ارتباط.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی سرکار خانم حسن زاده و شنوندگان عزیز. در این بخش خبری در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. در رابطه با دومین نشست دیپلماسی ولایتی که امروز در مشهد برگزار شده توضیحاتی را داشته باشید که چه برنامه‌هایی داشته و قرار هست تا کی ادامه داشته باشه؟
بله، مشهد مقدس میزبان دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایتی با حضور جمعی از مقامات سیاسی و اقتصادی و کشوری و ولایتی و فعالان به بخش خصوصی هست. نشستی که در ادامه برگزاری نشست اول در شیراز و با هدف هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در زمینه تعاملات ولایت‌های مرزی خراسان رضوی شمالی و جنوبی و با هماهنگی ستاد دیپلماسی ولایتی وزارت امور خارجه برگزار میشه. در این نشست دو روزه که همینه که بنده با شما صحبت میکنم در مراسم افتتاحیه او هستم، علاوه بر والیان ولایت‌های خراسان رضوی شمالی و جنوبی، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و نخبگان و متخصصان و سرمایه‌گذاران از این سه ولایت، مقامات کشوری از جمله وزیر امور خارجه، وزیر میراث فرهنگی، صنایع گردشگری، صنایع دستی و گردشگری و سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چندین کشور دیگر از همسایه‌های ایران و همچنین سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات و سایر مقامات حضور خواهند داشت. در مراسم افتتاحیه که از ساعتی قبل آغاز شده هم صحبت‌های مختلفی از سوی والیان خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی تا به اینجا صورت گرفته. استاندار خراسان رضوی در این نشست اعلام کرد که شناخت ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای می‌تانه به توسعه اقتصاد پایدار و امنیت شرق کشور کمک کنه. وی همسایگی با افغانستان و ترکمنستان فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی دانست و اشاره کرد که این فرصت ها میتونه فاصله بین ملت ها را هم کاهش بده. صبح امروز میزگردهای تخصصی همکاری اقتصادی استانی، تجاری، سرمایه گذاری و مناطق آزاد و میزگرد پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری های نومین و دانش بنیان هم برگزار شده که این دو میزگرد حضور 12 سفیر ایران، مسئولان اتاقهای بازرگانی ملی و ولایتی، والیان خراسان رضوی جنوبی و شمالی و همچنین معاونان وزیر خارجه برگزار شده که در این میزگردها توانمندی‌های ولایت‌های شمال شرق کشور ایران و بررسی تامین کالاهای اساسی و سایر مسائل اقتصادی و فرصت‌های اقتصادی بررسی شده. این نشست همونطور که در ابتدا اشاره کردم 2 روزه و فردا نیز از ساعت 8 الی 4 بعد از ظهر در میزگردهای مختلف ادامه خواهد داشت که باز من انشاءالله سعی می‌کنم در سایر بخش‌های خبری که امروز و فردا گزارش‌های تکمیلی‌تر برای شما عزیزان روان کنم. باز هم اگر سوالی هست بنده در خدمت شما هستم.
خانم حسین‌زاده اشاره نکردین به اینکه این اجلاس در حال حاضر در کجا در حال برگزاری هست؟
بله، این اجلاس که افتتاحیه این نشست هست همینک در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی در حال برگزاریه و میزگردهای تخصصی که فردا قرار برگزار بشه انشاءالله در هتل پردیسان مشهد برگزار خواهد شد.
بله، بفرمایید که آیا جز مقامات ایرانی، حالا با توجه به اینکه گفتین والیان خراسان رضوی شمالی و جنوبی و همچنین سفرای ایران در کشورهای همسایه در این نشست حضور دارن، آیا از کشورهای همسایه و جمله افغانستان هم کسانی در این نشست حضور داره و یا اینکه این نشست کاملا داخلی هست؟
تا به اینا که بنده با شما صحبت میکنم از نمایندگان رسمی از حکومت طالبان در حضور ندارن در این نشست، اما قراره که سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و همچنین سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در این نشست ها حضور خواهند داشت، همچنین تجار و سرمایه گذاران افغانستانی در بخش خصوصی نیز در این نشست از صبح امروز حضور پیدا کردن و قراره که در نشست های فردا هم حضور داشته باشند.
بله، تشکر از شما و توضیحات کامل شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما، در اختیار من قرار دادین. خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدار. نمایشگاه مشترک فرصت‌های اقتصادی ایران و افغانستان با امضای 10 تفاهم‌نامه میان بازرگانان دو کشور به کار خود پایان داد. سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی شب گذشته در مراسم اختتامیه نمایشگاه مشترک فرصت‌های اقتصادی ایران و افغانستان ضمن تاکید بر تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی با افغانستان برپایی نمایشگاه را برای هر دو طرف سودمند ارزیابی کرد. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده و گزارش مفصلی با این موضوع.
نمایشگاه مشترک فرصت‌های اقتصادی ایران و افغانستان دیشب با امضای 10 تفاهم‌نامه میان بازرگانان دو کشور به کار خود پایان داد. سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی در مراسم اختتامی نمایشگاه مشترک فرصت‌های اقتصادی ایران و افغانستان ضمن تأکید بر تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی با افغانستان گفت:
ما از والی محترم فرا دعوت کردیم، در استان به مدت 3 روز خدمتشون بودیم، تفاهم‌نامه های امضا شد در حوزه کشت فراسرزمینی، در حوزه فراوری معادن، در حوزه گردشگری سلامت و در حوزه خدمت شما عرض کنم که بحث مراودات اقتصادی و حوزه های کشاورزی ما. خب دیدیم که این همه کارهایی که شکل گرفته ما باید در یه جایی فرصت ها و پتانسیل های استان رو بعضیان اون معرفی کنیم. پیشنهاد شد نمایشگاهی برگزار بشود، نمایشگاهی در سطح بین کشور دوست و همسایه کشور افغانستان و جمهوری اسلامی ایران. قریب به 4 ماهه که داره برنامه‌ریزی میشه و تمام این 4 ماه جلسات مختلفی، برنامه‌ریزی‌های مختلفی تا نتیجه این شد که نمایشگاه به نحو شایسته برگزار شد. قطعاً این برنامه اختتامیه نیست، این برنامه شروع کار ماست. این مدت 3 روز ما فقط تونستیم گوشی از پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری چه در استان خراسان جنوبی و چه در استان های همجوار با مرز جمهوری اسلامی ایران در استان خراسان جنوبی مثل استان هرات، استان فرا، استان نیمروز و دیگر استان ها که قطعاً مراودات شکل خواهد گرفت.
مهدی جعفری معاون امور اقتصادی ولایت خراسان جنوبی در این مراسم گفت در جریان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ایران و افغانستان 10 تفاهم نامه همکاری میان نهادهای اقتصادی دو کشور امضا شد و این آغاز دور جدیدی از تعاملات اقتصادی میان ایران و افغانستان است. جعفری در ادامه افسود از 7 ولایت افغانستان همچون هرات، فراه، نیمروز، کابل، قندهار، بلخ و جلال آباد در این نمایشگاه حضور پیدا کردند و حضور هیئت جلال آباد از دورترین نقطه افغانستان نشان از اهمیت این نمایشگاه داشت.
مهمترین فعالیت اقتصادی که بخش خصوصی و بخش دولتی کنار هم دیگه قرار گرفتن همین نمایشگاه بود. یعنی با تمام ظرفیت دولتی و با تمام ظرفیت بخش خصوصی کنار هم قرار گرفتن تا بتونن یک اتفاق میمون مبارکی رو که شایسته و لایق مردم عزیز خراسان جنوبی هست رقم بخور. خب ما نمایشگاه بین المللی بیرجند رو داشتیم ولی هنوز رویداد بین المللی درش برگزار نکرده بودیم. این اولین رویداد بین المللی هست که در این نمایشگاه داره برگزار میشه.
علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی در این مراسم گفت این نمایشگاه گام مؤثر در راستای ارتقای تعاملات اقتصادی مرزنشینان و توسعه همکاری‌های پایدار میان ایران و افغانستان بود و قراردادهای خوبی میان دو طرف امضا شد. و این ضمن حضور ارزنده اتاقهای بازرگانی افغانستان در این نمایشگاه گفت این نمایشگاه سرآغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی دو جانبه میان ایران و افغانستان است.
انشالله در این چنین رویدادهایی در آینده نیز تلاش کنیم و قطعا این نمایشگاه میخوام تاکید کنم که ابتدای کار راه و کار ماست و بعد از این نمایشگاه به فرمایش جناب استاندار تازه داره کار ما شروع میشه و این مقدمه ای خواهد بود برای ارتقای فضای کسب و کار استان، ارتقای روابط استان با کشور افغانستان و به خصوص ولایت فراه افغانستان و افزایش سهم استان از اقتصاد ملی و اقتصاد بین الملل. از نمایندگان مجلس استان که در ابتدای امر کنار ما بودند، جناب دکتر هاشمی، جناب دکتر نصیری، جناب دکتر نخعی و جناب دکتر اسحاقی هم تشکر ویژه داریم. همه تلاش کردند و به نوعی باز نمایندگان ما میزبان نمایندگان دیگر مجلس بودند که خب این نشان از اهمیت نمایشگاه داشت.
رامین سنایفر رئیس این نمایشگاه نیز در بخش دیگری از این مراسم گزارشی از روند برپایی این نمایشگاه را ارائه داد. نمایشگاه فرصت‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان از 26 میزان به مدت 4 روز در شهر بیرجند ولایت خراسان جنوبی برگزار شد. بصیر احمد حسین زاده خبرنگار اعزامی رادیو دری بیرجند.
مدیر کل گمرک مرزی دوقارون تایباد گفت تعاملات تجاری ایران و افغانستان از طریق مرز دوقارون سالانه 3 میلیارد و 200 میلیون دلار است. سید حسن رحیمی زاده افسود معبر دوقارون نخستین مرز تجاری افغانستان با ایران است و 60% کالاهای صادراتی ایران از طریق مرز زمینی دوقارون روانه افغانستان و بازارهای هدف این کشور همسایه می شود. و اضافه کرد 470 هزار تن کالا از ابتدای امسال تا کنون از گذرگاه بین المللی دوقارون و سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور صادر شده است. مدیر کل گمرک مرزی دوقارون تایباد اظهار کرد صادرات این میزان کالا نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 29% افزایش داشته است. رحیمی زاده گفت ارزش این میزان کالای صادر شده از سوی کارشناسان افزون بر 200 میلیون دلار برآورد شده است. و افزود مسائل ساختمانی، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، میوه، تربار و مواد غذایی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان است. بیش از 4000 نفر شامل دریور، مسافر، فعالان اقتصادی و کارکنان بخش‌های مختلف اداری و خدماتی روزانه در بخش مسافری در دوقارون رفت آمد می‌کنند و سالانه بیش از 1 میلیون مسافر به صورت قانونی از طریق معبر رسمی دوقارون وارد دو کشور ایران و افغانستان می‌شوند. بیشترین حجم کار این گمرک ترانزیت کالا از طریق بندر عباس است و کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس و گمرک‌های بندر عباس و بندر لنگ منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوقارون ترانزیت می‌شود. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 5:28 و 31 ثانیه شام به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان جهانی سپاس.
خوبان شنونده، به ساعت 5:15 رسیدیم و زمان پخش برنامه روی موج جوانی. همکارانمان در این برنامه تشریف آوردند تا این برنامه را به طور زنده تقدیم و حضور شما سروران گرامی کنند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی شگفت آخر از آینه آمدی، ای حیرت مکرر از آینه آمدی. پر بود اتاقم از صدف و موج و ابر تو، بر قایقی شناور از آینه آمدی. چون روح شیر ای پری جادویی من، پنهان شدی به دفتر از آینه آمدی. با ما مهر ورزیدن و عشق ورزیدن آموخت. دوستان جان، یاران مهربان، با هر سلام، شور و اشتیاق و صمیمیت خود و همکاران من تقدیمتان میکنم. سلام. شما هم به ما میرسه، محبت هایی که سنجاق شدن با پیامک های خوب و صدای گرمتون. امروز چهارشنبه است دوستان عزیز. بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بردار مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوب من آقای حکیم بینش، ویراستار آقای داوود حسینی و همکار گزارشگر ما خانم شیما وفا در شهر هرات، امروز در کنار شما هستیم.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی. با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
0794 71 71 44.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سفر
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمالزاده هستم، فارغ التحصیل از
پاکستان. میشنم علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
استاد مهربان یلدا
جیرمنی هستم،
یک تن از مسجد مسجد محمدی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از صلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوال شهرستان ساکن میشم.
ساعت دوستان عزیز 5:20 است، 5:21 دقیقه نزدیک میشم. این هفته با موضوع جر و بحث یا جار و جنجال در خدمت شما هستیم. یک سوال ما از شما داریم. از اول هفته تا امروز چهارشنبه، آخرین باری که جر و بحث یا جار و جنجال داشتین سر چه موضوعی بوده و چرا؟
امروز هم اگه در کنار ما باشین تا پایین برنامه در رابطه با این صحبت میکنیم که جر و بحث گاهی سازنده هم میتونه باشه. از این که بعضی وقتا نگفتن و مخالفت کردن نیاز است که جر و بحث نشه. البته درباره مباحثی که در روزهای گذشته داشتیم هم یک گپایی با شما خواهیم داشت. دوستان عزیز میدونین اولین بخش بخش پر پرواز است، اما هنوز ارتباط ما برقرار نشده با جناب آقای هوشنگی. انشالله به محضی که ارتباط ما برقرار شد که مفت دیگه بعد از اذان مغرب با افق شهر کابل با ایشان صحبت خواهیم کرد و با شما همراه خواهیم بود. نمیفهمم چه سری دیست که کلگی دوست دارن اولادشان به خصوص نوجوان و جوانشان همیشه بگوین چشم. ای چشم یعنی تایید دیگران و تأیید حرف دیگران. شما میدونین که همیشه موافق بودن دیگران حتی کلانا خوب نیست و میتونه آسیب بزنه. آسیب شما در جایی میبینین که جوان میخوای از خودش دفاع کنه ولی خود نمیتونه. همیشه ای ترس در او وجود داره که مخالفت کنم نشه و یک بحثی پیش بیه. اونا به همین خاطر حتی خیلی وقتا شجاعت زدن حرف خود ندارن، شجاعت زدن حرف حق ندارن و نمیتونن از خودشان دفاع کنن. شاید یک نگفتن جوان به یک جر و بحث شدید ختم شود. جوان مخالف کار شماست، بر خودش دلیلم داره. جوان مخالف فعالیت گروهشان در یک زمینه خاص است، بر خودش دلیل میاره، بر شما میاره. شما به جایی که همراهش مخالفت کنین و جر و بحث و جار و جنجال براه بندازین، خوب است که گپاش بشنوین. شاید نگفتن او به یک خیر بزرگ ختم شود. دربارش فکر کنین. بریم به شهر هرات، یک گفتگو از خانم وفا بشنویم.
جر و بحث بخش طبیعی از ارتباطات انسانی هست، اما نحوه برخورد ما در هنگام اختلاف نشان دهنده سطح بلوغ فکری و اخلاقی ماست. برخی بدون آگاهی از موضوع وارد بحث می شوند و فضا را به تنش می کشانند، در حالی که گفتگو زمان سازنده است که با آرامش، احترام و شنیدن نظر طرف مقابل همراه باشد. رعایت ادب و مرزهای اخلاقی در جر و بحث نه تنها از بروز دلخوری جلوگیری می کند، بلکه گفتگو را به فرصتی برای درک متقابل تبدیل می سازد. خدمت شما همراهان عزیز، شنونده های ارجمند موج جوانی سلام عرض می کنم. در این مورد با یکی از شهروندان محترم این ولایت صحبتی داشتیم که با هم این صحبت و گفتگو را می شنویم.
به نام خدا، عبدالله بها هستم، یکی از شهروندان شهر هرات.
سلامت باشین جناب آقای بها. از خود شما میخواییم بشنیم که در زندگی روی چی مسائل بیشتر گاهی سر خوردین که جر و بحث کرده باشین؟
اهل جر و بحث که نیستین، منتها گاهی وقت چون انسانم پیش میایه جر و بحث، بعض وقتا مسائل حقوقی یا جر و بحث میایه، یا داخل خانه، داخل اجتماع، داخل بازار. هم چند روز پیش ما یک جر و بحث به ارتباط حقوقی بوده که باز خوشبختانه خب جر و بحث جدی نشد، خب باز مشکل حل شد دیگه، که جرابس شد که پای صحبت های تبارا شد، باز پس مشکل حل شد و هر کس راهو گرفت و رفت.
بعضی افراد هم هستن که بدون این که به موضوع جرابس اشراف داشته باشن، این آگاهی و تحقیقی داشته باشن یا بدانن، وارد یک گفتگوی تون یا همان جرابس میشن. با این گونه آدم ها جرابس کردن کار درست و منطقی است یا خیر؟
کوشش کنن که جرابس نشه. با او کسایی که آگاهی ندارن جرابس میشه، کوشش کنن برادر بفهمونین که جرابس ها بالا نگیره و خود خود از این جرابس هم دور کنین که باز به اصطلاح زیاد نشه و باز با قسمت های بالا کشیده نشه و خدا نخواسته با کدام کار انجام یا صورت نگیره.
در موضوعی که مربوط به خود ما هست یا اعضای خانواده ما، یا ما وظیفه داریم که حق به حقدار برسانیم، چطور میتونیم از یک جروبس خود دور نگه داریم؟ چگونه ما میتونیم یک دخالتی داشته باشیم در اون موضوع که حق به حقدار برسه؟ یک فردی که ناحق هست در اون موضوع متوجه موضوع شوه.
میتونیم که بشانیم، با او صحبت کنیم، بفهمیم که در حق ایرغم و حق قضی برادر دیگه، صحبت های زیادی با او بشه، انشاءالله او فهمانده شه دیگه، با بسیار با ملایمی با رفتار شه، با انشاءالله او برادرم قبول میکنه و مشکل انشاءالله حل میشه.
بدون پرخوشگری و شکستاندن مرزهای اخلاقی اگر بخوایم وارد یک جروبت شویم و سخنان هر دو طرف شنیده بشه، از چی رای باید پیش بیاییم؟
کوشش کنیم که از رای ملایمت و خوشرفتاری، خوش صحبت کردن و مو دلایل منطقی بود برادر است صحبت شه، که هر دو طرف با هم جورشم و بتانیم ما یک وساطت بین از برادران انجام بدیم تا از این مشکل انشاءالله بیرونشم و این مشکل حل شه.
جناب آقای بها، رعایت ادب و اخلاق در هر جروب از هر موضوعی که هست چقدر لازم هست؟
ادب و اخلاق رو کوشش کنه که هر برادر باید داشته باشه، و یکی از مهمترین چیزهایی که یک انسان مسلمان داره اخلاق است. حتی پیامبر صلی الله علیه و آله میگن بهترین شما کسی که اخلاق نیک داشته باشه و جامعه، و کسی از او بهتره که باز با خانواده خود، با همسر خود، با فامیل خود، فرزندان خود اخلاق نیک داشته باشه. و من از همه شما بهترم، چون خداوند به آیه کریمه میفرمه اینک لعلی خلق عظیم، ای حبیب من تو بهترین خلق داری، یعنی خلق تو بسیار بالا است، نیک اخلاقی. و همین باید ما هم از این سخن پیامبر و از این دین خود و از این کتاب خود پیروی کنیم تا ما با خدای نخواسته به جامعه، با همسایه، با برادر خود، با خواهر خود، با خانواده خود خصوصا اخلاق و نیک و ادب و رعایت کنیم، تا انشاءالله مشکلی هم رخ نمیده، یک زندگی خوب و خوشی آرام داشته باشیم.
و یک سری جروبست هایی که حالا گاه و ناگاه در بین جامعه اتفاق میفته، دلیل و دلایلش چی میتونه باشه که سر هر موضوعی بسیار اندک دو تا جوان، دو تا هموطن، دو تا همشری با هم درگیر میشه؟
چند دلیل داره که متاسفانه گذشت خوب چیزی هم تو متاسفانه که بعد و بعدا گذشت نمیکنن. صحبت یک کسی میشنم باز امروز باز پس جوابی رو بزرگتر از اون میدن، همینه که باز پرخوشگیری میشه و باز به اون جرباسا دنبال میشه. به طور مثال برادر خوب یا از مسیر سرک یا از راه تیر میشه، یا سکلی داره یا موتر داره، خب شاید بالات نافهمی باشه، شاید روانه داشته باشه که این مشکل رخ بده، اما این برادرها با او خیلی برخورد خشنی انجام میدن. او برادر هم خب هم مذرت خواهی میکنه، هم میگه ملامت، و منتها این برادرها گذشت نمیکنن. وقتی گذشت نبود باز این پرخوشگری شروع میشه و همو جار جنجال و پا میشه دیگه، باز این میکشه به خانه های بالا که باز عاقبت خوبی نداره.
شما سلامت باشین و از این که ما را در این گفتگو همراه بودین یک دنیا تشکر میکنم. خوش باشین.
خب دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همکار ما خانم شیما وفا، و نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با فقه شهر کابل. التماس دعا داریم از شما.
اذان مغرب با افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله،
التماس دعای خیر داریم از شما دوستان عزیز، شما شنوندهای گرامی، و باید بگیم که شما برنامه خودتان روی موج جوانی رو میشنوین. ساعت هم 5:32 است به وقت افغانستان. امروز چهارشنبه آخرین گپ و گفتار داریم با شما دوستان عزیز در رابطه با موضوع برنامه که جر و بحث یا جار و جنجال انتخاب شده. گفتیم که امروز از جر و بحث سازنده با شما صحبت میکنیم، از این که بعضی وقتها نگفتن و مخالفت کردن نیاز است. البته درباره مباحثی که در روزهای گذشته هم داشتیم اگه گپ مانده باشه حتما با شما در میان خواهیم گذاشت. ما را دوستان عزیز لطفاً همراهی کنید.
جلدیر شد بخشش باشه دیگر.
خیلی نفستم بگم برنامه بی کاکا نمیشه.
نمیشه.
کاکا جان خوب هستی؟
شکر سلامت جانتان باشی بچم. خودت چطور هستی؟
من خوب هستم
الهی شکر، الهی شکر. مقصد یک ذره دیر شد بچم، ترافیک است دیگر. کاکایتم که یک سین سال ازش دیر شده تا اینجا برسه یک دنیا وقت در کار است. خیر باشه بچم، همی که خودم میرسانم خودش یک معجزه است. نه
اجازه بسید این را ما بگویم. خب مقصد خوش آمدی کاکا جان، دیر آید درست آید.
آفرین آفرین.
خب میخواییم سلام بیتی به نواسایت کاکا؟
سلام ندارم.
نه
پیری
هزاردن.
سلام سلام نواسای گلیم، دخترای گلیم، جوانای کاکه وطن، چطور هستیم بچه ها؟ اشتهنیم شما جوانای ایراتی کجاییم لالا؟ شکر کاکایتانم خوب است. بچه های گلم فکرتان در خودتان باشه، لالا در کوچه و بازار نگردین، یک در پزای مجازیم زیاد نرین.
بس دیگه کاکا، یک سوالم تو در قانقورتکم بند مانده.
وای
اجازه است که پرسان کنم از شما؟
بچم چرا نه؟ کاکا بدمی اینجا است که سوال هایی ده که در قانقورتکا بند میمونه جواب بده.
خیلی خوب است، خیلی من حیران هستم.
وای چری؟
شما با این قلب مهربان و با این احساسات عمیق و جگرسوزانه چطوری تو جنگره و اهل جر و بحث بار اومدین؟
وای
البته مرا ببخشین که تو سوچو بر علا از شما پرسان میکنم، آبروی شما را ببر.
سوچو بر علا سبا چه مال ما عادت کردیم در این اخلاقت بچم. جر و بحث جوهری کاکگیست، بگو خو. یعنی او کاکای کاکه که جر و بحث نکنه، یا او کاکایی که یک طرف جر و بحث نباشه. اما جار و جنجال خود ما و شما جر و بحث چیست؟ ما او را از لیست کاکگی چی میکنیم؟ خطش میزنیم. ما که در خط کاکگی میریم یاد میگیریم که چطور جر و بحث کنیم و چطور کنترول جر و بحث به دست خودیم بگیریم و چطور جر و بحث خاتمه بتیم. نفهمیدی؟
یعنی یاد میگیریم که چطور در جر و جنجال اعصاب یک نفر خوب خراب کنین ها؟
گفتم نفهمیدی دیگه. جر و بحث یا جر و جنجال ما یعنی جدال نیکو، یعنی گفتگوی سازنده. ما از همو اول یاد میگیریم که یا جر و بحث و گفتگو نکنیم، یا اگه جر و جنجال کردیم مذاکرات سالم انجام بدیم. بگو خو.
خو کاکا این بسیار خوب است، ولی راستش کاکا خیرو، من در اون جر و بحثایی که همراه شما داشتم هیچ نشانه از جار و جنجال سازنده ندیدم.
یعنی تو توقع داری که کتی تو یک خوش طفلم جر و بحث مسالمت آمیز داشته باشه؟ قوم خیر تو مرا چی فکر کردی؟ من سن سال تو هستم ها؟
کاکا کاکا شما ما جوانا رو هیچ در نظر نمیگیرین، باز میگین ما جار و جنجال سازنده میکنیم. حتما با کسی که از سر شما زور است جار جنجال سازنده میکنین ها؟
اون دیگه به خود ما مربوط است. دستی و چای بالا سکو دست نزنه، گراز نگیری ها.
خب بسیار خوب. یاد اون مسئله افتیدم کاکا که میگن کاکاها زیر بار زور نمیرن مگر میکی او زور پر زور باشه.
تو همی تو فکر کو شاباز. تو همی تو فکر کو، ولی در میدان عمل باز معلوم میشه.
برای من گفتن کلمه نخیر سخت‌تر است تا وارد شدن به جروب است، چون نگفتن یعنی مستقیم مخالفت کردن و ممکن است باعث ناراحتی یا دلخوری شود. به خصوص وقت با کسی که برای مهم صحبت میکنم، گاهی میترسم با گفتن نخیر را به رابطه آسیب بزند و طرف مقابل مرا پس بزند. اما جروب است هر چند ممکن است هیجان انگیز یا سخت باشد، به نظر من راهی برای بیان احساسات و شنیده شدن است. در جروب است میتوانم دلایلم را توضیح بدهم و احتمالاً با تفاهم برسم، ولی نه گفتن یک جواب قطعی است که ممکن است فضای گفتگو را ببندد. به همین دلیل در گفتن نه نیاز به شجاعت بیشتر دارم، چون به نوع مرد شخصی خودم را حفظ میکنم و این همیشه ساده نیست.
مهمترین نشانه یک جروب است سازنده اینه که هدف درک متقابل باشه، نه برنده شدن. وقتی دو نفر در حال بحث هستن اما هنوز به حرف هم گوش میدن، توهین نمیکنن، وسط حرف هم نمیپرن و سعی میکنن دلیل و احساس طرف مقابل رو بفهمن، اون بحث سازنده است. نشانه های دیگه جروب است سالم، صدای آرام و کنترل شده، استفاده از جملات مثل من احساس میکنم، جای تو، همیشه، آمادگی برای پذیرش اشتباه، تمایل برای رسیدن برای حل، نه فقط تخلیه خشم. برای اینکه مطمئن شیم دعوا نیست، میتونیم از خود بپرسیم دارم گوش میدم یا فقط دنبال جواب دادن هستم؟ هدفم رسیدن به تفاهم یا فقط اثبات حقانیت خودم؟ بعد از این حرفا رابطه‌مون بهتر میشه یا خرابتر؟ اگر پاسخ‌ها مثبت بود، یعنی در مسیر درستی هستیم.
یا 8 دقیقه از دوستای عزیز گپ و گفت با شما ادامه داره در رابطه با جار و جنجال یا جر و بحث های سازنده. اما فعلا دعوت میکنم با خانم احمدی در بخش پند پنهان همراه باشید.
پند پنهان. پنهان
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنونده های عزیز بخش پند پنهان. امروز هم ما را همراهی کنید. شده با عنوان کمک به دیگرا خود از قصد وبال گردنش بسازیم؟ شده به جای سبک کردن بار کسی بارش سنگین تر بکنین؟ خیلی ها با نیرنگ و چلبازی به قصد کمک پیش می آین، ولی کمک که نمی کنن هیچ، کاری می کنن که کار شما اصلا اجرا نشوه یا دیرتر اجرا شوه. به ظاهر به شما کمک می کنن ها، ولی در حقیقت هیچ کمکی در کار نیست. به جای ای که به شما کمک بکنن، درد شما تسکین پیدا بکنه و یا خوب شوه، به دردتان اضافه می کنن. در ایران مسئله جالبی وجود داره، با کنایه میگن که فلانی استخوان لای گوشت میمانه. داستان این مسئله از زبان دکتر صیب بهروز اتونی بشنویم.
هر وقت بخوایم جلوی پیشرفت کاری رو بگیریم، میگیم در واقع استخوان لای زخم گذاشته. داستانش چیه؟ یه قصابی داشت با ساتور کار میکرد، دستش رو زخم کرد، رفت پیش یک طبیبی. طبیب خب ضد عفونیش کرد و همین که اومد پانسمانش کنه، دید یه استخونی لای این در واقع زخم هست. پانسمانش کرد و گفت پس فردا دوباره میای تا ضد عفونیش کنم و پانسمانش کنم. اونم پس فردا دوباره یه تیکه گوش با خودش برد، واسه طبیبه دیگه، یه تیکه گوش برد و این دوباره هنوز ورش داشت و ضد عفونیش کرد و یک روز در میون این یه تیکه گوش، دو سیر، سه سیر گوش برمی‌داشت واسه این می‌برد. خب گذشت یه مدتی و هر روز اینا آب گوش جای شما خالی و غذای پرگوش می‌خوردن. یه روزی رفت توی روستای دیگه ای چیکار بکنه، تبابت بکنه. پسرش که دیگه حاذق شده بود اومد و حکیم چیز قصاب اومد پیشش گفت که اینو دوباره پانسمان کن واسه ما ضد عفونی کن. همین که خواست ضد عفونیش کنه دیدی استخونی هست، درش آورد و پانسمانش کرد، گفت دیگه هم لازم نیست بیای برو. هدره برگشت این اومد خود شیرینی کنه و از هنرنمایش بگی، گفت بابا یه زخم یه استخون بود لای این زخم من درش آوردم. گفت چه کار احمقانه کردی، دیگه از حالا گوشت نداریم بخوریم، من میخواستم تا یکی دو سال به هوای این زخم این هی بیاریم یکی یه روز در میون گوش واسمون بیاره. حالا وقتی که توی مانعی پیشرفت یه کاری کسی میشه میگن استخون رو توی لای زخم گذاشته، همینجوری بمونه. در واقع اشکال تراشی در یه کاری انجام دادن استخون لای زخم میزنه.
از فنها و تکنیک‌ها در داستان نویسی ایست که یک داستان در ضمن داستان اصلی روایت می‌کنن. جناب اتونی در قصه یک مثل همین کار کردن. ایشان با این کار دو نشان زدن، یعنی قصه دو مثل تعریف کردن. یک مثل رایج در ایران ایست که میگه به فکر نان باش که خربزه آب است. یک مثل دیگه هم هست که میگه بوی کباب صدای سکه است. داستان‌های این دو مثل شنیدنی است. از زبان جناب دکتر صاحب اتونی می‌شنویم.
اینو چه موقع به کار می‌بریم؟ اینه که یه سری کارا اولویت بیشتری داره، ارزشش در زندگیمون بیشتره، باید اونو انجام بدیم. مثلا یکی داره با گوشیش بازی می‌کنه، میگن آقا فکر نون باش که خربزه آبه. حالا داستان چی بود؟ دو تا کارگر بودن با هم کار میکردن، از صبح تا شب کار میکردن، یه پول اندکی میگرفتن، بخور و نمیری داشتن. یه روز یکیشون گفت این سکه رو بده من امروز برم غذای روزانه رو تهیه کنم. رفت و دید که چه بوی کبابی میاد و دید فقط یه سکه داره، نمیتونه کباب بگیره. این مسئلمون نگه دارم اینجا، این کبابو که گفتی حتما لازمه من اینو بگم. حالا شما همین کاراکتر رو تصور کنید، یه دونه سنگک گرفته اومده داره از اون سر سنگک میخوره و میره یهوی بوی کباب به مشامش میخوره، همینجوری آرام آرام میره توی کبابی، میبینه بله کبابی داره این کبابا رو پشت رو میکنه، ریحون اون بر، دوغ اون بر، از این فلفلای فشنگی اون بر. آره اصلا یه نگم واسه تون. خب نگاه سکه ها میکنه، میبینه سه تا سکه داره، کباب چقدر؟ 10 سکه است. میگه چی کار بکنم؟ همین جوری که کبابی داره این کبابا رو پشت رو میکنه، دودی هم میاد بالا، این سنگک رو از پشت سر کبابی بلند میکنه که این دود بخوره به این سنگکه که بوی کباب بگیره. قشنگ همین که بوی کباب و چربی داره بهش میخوره پشت روش میکنه، همین که میخواد بخوره مچش رو میگیره کبابیه. یه چیه؟ پولش رو بده بعد. یه چه پولی؟ دود این رفته تو هوا. میگه نه، اینم 5 سکه باید بدی واسش. میگه یعنی چی؟ بی حساب داری میگی؟ کارشون میرسه به قاضی. قاضی میگه خب چیه داستان؟ میگه داستان اینجوری بوده. میگه کبابی نمیخوای از حقت بگذری؟ میگه نه، من به هیچ وجه حقم نمیگذرم. میگه خب باشه، چند تا سکه داری تو؟ میگه من 3 تا سکه دارم. میگه سکهاتو به من. سکهاشو میگیره، میگه جناب کبابی تشریف بیار، اینم پول شما. این 3 تا سکه رو میندازه روی هم دیگه، میگه نه، میگه بوی کباب صدای سکه است، فقط این صدا سکه رو شنیدی، حالا برو. حالا کسی که کاری واسه شما انجام، شما واسه شما انجام نمیده، یا خدمتی واسه شما انجام نمیده، ولی در مقابلش یک پولی میخواد از شما بگیره، میگه که بوی کباب صدای سکه است. حالا بریم سراغ اون خربزه. خب اومد نگاه کردید نمیرسه که پولش که کباب بگیره، این ور اون ور و این ور، گفت که خربزه بگیرم ببرم. یه خربزه گرفت و برد به دوستش که گفتی چی گرفتم؟ گفت حتما نون گرفتی دیگه که بخوریم. گفت نه، خربزه گرفتم. گفت آخه مرد حسابی، اینو ما تا شب بخوریم دیگه جون داریم که کار بکنیم؟ نون میگرفتی که قوت داشته باشیم تا شب کار بکنیم؟ فکر نون باشیم، آب دفع میشه تمام میشه میره دیگه، پس نون، فکر نون باش که خربزه آبه. داره از اینجا میاد.
مثل‌ها چکیده فرهنگ چندین هزار ساله ماست. تشکر میکنم از همراهیتان، همچنان بر روی موج جوانی بمانید.
جای گل دارم، گل بجای گل دارم، تازه تازه دل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم. چراغای بی ستاره، چراغای بیکاره بیارین میدم ستاره، ایواز گلای خشک فواره اطراره، ایواز گلای خشک فواره اطراره. کنه کنه میگیرم زربه تون جایش، عشقای کنه میگیرم سربه تون جایش،
دوستان عزیز همچنان همراه ما هستیم با برنامه خودتان روی موج جوانی و خوشبختانه در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای مسلم هوشنگی، مسئول محترم اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی. آقای هوشنگی سلام بر شما، عصرتان بخیر باشه.
خواهش میکنم. سرکار خانم موسوی، بنده هم خدمت سرکار، تمامی عوامل برنامه، شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر، لحظات خوش و خرم تو همه با آرامش برای همه عزیزان از خداوند مطهر.